سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان برنامه چالش، امیدوارم که حال روزتون خوب باشه. یه عذرخواهی بکنم بابت تاخیرمون، دنبال مهمون خوب بودیم که به دردتون بخوره. این قسمت اومدیم سراغ یه مدیر تولید با سابقه در زمینه گیم، الان داره منم بد نگاه میکنه و میخوایم باهاشون صحبت کنیم. خدمت خانم هانی، خانم گودرزی هستیم، مدیر تولید پروژه زیاد داشتن. خانم گودرزی خودتون معرفی کنید بهتر.
سلام، خوشحالم اینجایی تو شرکت مایی.
مرسی.
هانی گودرزی هم کارشناسی نقاشی دارم، 3.5 سال تو شرکت آنو به عنوان مدیر پروژه هستم و گاهن مدیر تولید.
خب
و در خدمتتونم.
مرسی. پس شما مدیر تولید پروژه‌هایی که بودید و میشه بهم بگی خالقزی بوده یکیش؟
من مدیر پروژه خالقزی بودم.
خب
یعنی مجموعه خالقزی، چون خالقزی فقط یه بازی برای پی سی نیست. اینتراکتیو بوک های خالقزی، رانرش و مزرعش، پروژه یگان ویژه
که در حال تولید،
در حال تولیده، پروژه های دزدان تخم مرغ، فلاپی آرما و پروژه های دیگه.
خب بریم اول سراغ این که اصلا مدیریت پروژه تعریفش تو بازه‌سازی چیه؟ یکم میدونی چرا این سوال رو میپرسم؟ خیلی از بچه هایی که دارن این آیتم رو گوش میدن یا بازیساز نیستن یا بازیساز مستقل دارن به صورت تحقیق کار میکنن، واسه اینکه به صورت حرفه‌ای توی یه شرکتی کار کنن با یه اسم مدیریت پروژه برمیخوان. یکم مدیر پروژه رو واسه هم توضیح میدی؟
مدیر پروژه کسیه که برنامه ریزی های یک پروژه، روند تولید یک پروژه، رسیدن به ددلاین ها و در نظر گرفتن کار بچه ها اونا رو انجام میده و مدیریتشون میکنه. مدیریت بحران میکنه، مدیریت منابع میکنه، مدیریت کاری میکنه و سرکارش هم بیشتر با اولین کسی که هست اگه تو گروه ها باشه که کارگردان اولین شخصی هستش که مدیر پروژه با اون مستقیم در ارتباطه و بعد از کارگردان با لیدای فنی هستش که در ارتباطه اگه نیاز باشه. اگه نیاز نباشه که بیشترین بازخوردی که باید بگیره از کارگردان کاره، که اصولا تو گیم سازی خیلی از شرکت کارگردان ندارن و لید دارن، با لیدا سرکار دارن.
خب الان اگه شرکت حالا آنور ثبت شده
بله.
خب الان اگه شرکت آنور رو ما بیایم بشکافیم، اون هرم مدیریتیش اینجوری میشه که خب
هرم مدیریتیش میشه مدیر عامل،
خب
که آقای کیوانی هستن، بعد مدیر پروژه و گاهن مدیر تولید.
خب
بعد کارگردان کار.
آها.
بعد 3 تا بخش داریم، فنی، دیزاین و آرت، که اصولا آرت زیر نظر کارگردانه، دیزاین هم که گروه دیزاینه و فنی هم که برنامه نویسی و
بعد یه سوالی که الان مطرحه، از شما یه جوری کارگردان به شما جواب بود.
بله.
خب بعد این رو بحث کارگردان، شما الان خودتون هم مستقیما با لیدا تایم میدید به لیدا یا با کارگردان صحبت کنید؟ چجوریه برنامه مدیریتون؟
طوری که ما تو شرکت کار میکنیم، اول پروژه خب یه تایمی و اول با مدیر عامل، کارگردان، مدیر پروژه و گیم دیزاین میشینیم، مثلا اون پروژه رو که میخوایم در میاریم، بعد فنی بهمون اضافه میشه، لیدا که اضافه شدن با هم میشینیم اون تگا رو در میاریم، هر کی به بنا به توانایی های تیم خودش و اینکه خودش میدونه مثلا تو لول دیزاین، تو گیم دیزاین چقدر طول میکشه و تایم مورد نظرشون رو میدن و وقتی این تایم رو لیدا دادن، من و کارکردان با هم میشینیم این تایم رو بالا پایین میکنیم، تگا رو در میاریم، زمان بندی ها رو مشخص میکنیم، رو بورد میزنیم، همه اینا رو دیگه از اون به بعد ما پیش میریم. ولی تو زمان دهی تو شرکت ما این شکلیه، آرتیست میخواد کار کنه، آرتیست خودش زمانش رو میده و ما نسبت به اون زمانی که اون میده برنامه ریزی میکنیم. البته این اونقدر هم چشو گوش بسته نیستیم که هر زمانی بتونن به همون بدن، با هم صحبت میکنیم و اون تایم رو به دست میاریم.
یکم بذار یکم پله پله بریم جلو. الان میخوام بحث تخصصیش کنم. الان شما واسه اینو حالا دارم به شما بچه‌ها میگم که دارید گوش میدید، ما این قسمت میخوایم مخصوصا راجع به مدیریت پروژه‌های مدیریت زمان و مدیریت منابع تو زمینه بازی‌سازی کامل صحبت کنیم. یه چیزی اول ازتون بپرسم، الان شما با چند تا برنامه مدیریت پروژه کار میکنید؟ سیستم مدیریت پروژه‌ت هم چیه؟
ما با اسکرام کار میکنیم الان، یعنی بیشتر چیزایی که کار میکنیم اسکرامه.
من یه چیزی فقط میونه حرفت بگم، اسکرام رو ما یه توضیح نمیدیم واسه اینکه شما بین سرچاتون هم برید یه سرچ بکنید، اونایی که میخوان بازی‌سازی یاد بگیرن روش مدیریت اسکرام مدیریت زمانش رو یاد بگیرن. ببخشید
با اسکرام کار میکنیم. یه زمانی اجایل کار میکردیم، ولی اسکرام خیلی راحت‌تر پیش میره، تک بندی داره، قشنگ خیلی خوبه. با اسکرام پیش میریم. نرم افزاری هم که نرم افزار مختلف و برای پروژه های مختلف استفاده میکنیم دیگه.
کلن با چه نرم افزاری؟
ویزیو کار میکنیم. من خودم با ترلو خیلی راحتم، چون ترلو وقتی یه تگیو میدی قشنگ میتونی ازش درصد بگیری اینا. من با مایکروسافت هم کار کردم ولی زیاد یوزر فرند نبوده برام.
خیلی ولی بیشتر مایکروسافت انگاری یه حالتی داره که انگاری فقط دنبال آمارسازیه.
دقیقاً.
کار راه انداز نیست.
من زیاد اوکی نبودم باهاش و جدیدن با یه برنامه آشنا شدم، پریماورا، که خیلی برام جذابه که ایشالله پروژه بعدیم رو تونید میدارم.
خب الان بریم سراغ دونه دونه شم.
اصلا میخواید من مراحل تولید یک گیم رو یه ذره توضیح بدم؟ آره، ما چه جوری میکنم؟ ما یه دونه پیش تولید داریم، یه تولید داریم و یه پس تولید داریم. پس تولید داریم. این پیش تولیده طرح اول میاد، طرح اول به وسیله گیم دیزاین، گیم دیزاینر وارد گروه میشه، به مدیر تولید یا مدیر عامل یا مدیر پروژه‌ای که تو اون شرکت هست داده میشه، جلسه میذارن، حرف زده میشه و وقتی این حرفا زده بشه یه گروه تولید میه، گروه ایجاد میشه، کارگردانی گذاشته میشه یا فنی گذاشته میشه و تا بتونن قدم بذارن برای مرحله بعدی. مرحله بعدی هم که گیم دیزاین باید کامل یه مقداری کامل تر بشه، پروتوتایپ فنی باید انجام بشه، نیروها باید مشخص بشن، کانسپت ها باید زده بشه تا مثلا بتونید مرحله تولید رو خوب پیش برید. تو مرحله پیش تولید که یکی از مهمترین مراحله که خیلی زمان طولانی هم میگیره، استایل آرتی کار مشخص میشه، کانسپت هایی براش زده میشه، فضا، نمیدونم کاراکترها، اینکه 2D باشه 3D باشه، همه اینا تو اون مرحله پیش تولیده که انجام میشه. یا مثلا فنی میاد با گیم دیزاین حرف میزنه، یعنی این چیزهایی که میخوان قابل انجام میشه و شروع میکنن به پروتوتایپ کردن اون گیم دیزاین اولیه تا بتونید اصلا ببینید که شما واقعا میتونید اون بازی رو بسازید یا نه. چون اگه اون پروتوتایپتون خوب پیش نره مسلما بازیتون به مشکل میخوره. و بعد از این که این مراحل انجام شد، یعنی کانسپت ها زده شد، پروتوتایپ انجام شد، میرید مرحله تولید. مرحله تولید جدی تر کار، آرت جدی تر پیش میره، دیزاین کامل تر میشه، جزئیات بهش اضافه میشه، فنی کامل میشه و به مرحله تولید یک بازی میرسه که اون بازی یه نسخه‌ایه که کاملا قابل قبوله و شما میتونید بازی کنید. حالا بعضی یه تایمی میذارن برای باگ گیری و اینا تو پس تولید، ولی بعضی باگ گیری و اینا تو همون مرحله تولید میذارن.
البته خب این روشی گفتید یه روشیه که به صورت معمول اتفاق میفته. ما الان تیمای بازی سازی داریم که مثلا یه سری مراحل تولیدشون رو پیش تولید اضافه تر انجام میدن، پیش تولیدشون بزرگتره.
آره خب این پیش تولیدی که من گفتم خیلی پول بزرگ بود.
آره منظورم اینه که این قابلیت تغییر داره، اینجوری نیستش که این یه فرمولی باشه که همه باید اجرایی کنن.
یه چیزی که اشتباه جا افتاده فکر میکنم بزرگترین مرحله تولید. مرحله تولیده، ولی بزرگترین مرحله مرحله پیش تولیده.
خب خانم گودرزی بریم سراغ این که یکم تخصصی ترش کنیم، راجع به نرم افزار دونه دونه صحبت کنیم. ترلو رو من کار کردم، حالا پروژه‌ای که خودم داشتم به عنوان ناظر یه چیزای دیگه داشت کار کردم. ترلو چیزی که به عنوان حالا یه تیم بازی ساز میخوام ازتون بپرسم اینه که احساسم اینه که خیلی تسک محوره، یعنی شما یه سری تسک رو توش تعریف کنید ولی خیلی از قابلیتاش بسته است، سیستم گزارشدهی نداره، مثل سیستم های مثلا بقیه برنامه ها که دارن نمودار بهت نمیده، خیلی یه چیزیه که فقط در حد اینی که بدونی چی کار انجام بدی.
نه یه درصد کلی که به شما میده که شما مثلا از این تگی که داشتی نکن با اسکرام خیلی اوکیه این ترلو، چون این تگا که تو شما تو اسکرام میدی و هی جا به جا میکنی تیکاشو راحت میتونی تو ترلو بزنی و ببینی چی به چیه، و اگه درست اون بردای ترلو تو درست کرده بودی آخر سر میتونی از اون ترلو درصد بگیری. چون مثلا تو 10 تا تسک بدی هر تسک تو علامت بزنی اون بالاش یه دونه فایل داره که اینطوری درصد ها میره جلو و سبز میشه، اینطوری یه آمار کلی میتونی ازش بگیری، ولی اون آمار دقیقی که بعضی از نرم افزارا مثل خب همین مایکروسافت پروژکت میده، خب نه نمیده اون شکلی، مثلا نموداری بخواد بهت بده بالا پایین کنه اینا رو نه بهت نمیده.
ولی واسه اینکه تسکات مشخص باشه خیلی چیز خوبه،
برای اینکه تسکات مشخص باشه بچه ها روند کار رو بدونن بعدی تسکای دیگه تو چه روندیه، بدونن کی بهشون کار میرسه کی نمیرسه، چون با هم همه در ارتباطن دیگه، این زنجیره ادامه داره دیگه. چون یکی زنجیره بعد پیش بره در بیاد این کار استوب میشه، اون چیز خوبیه، من خیلی موافقم.
یه چیزی که تو البته خیلی از متأسفانه تیمای بازی سازی ما متأسفانه سراغ برنامه‌ریزی و زمان بندی نمیرن، نمیدونم چرا، فکر کنم محدودشون میکنه، ولی من شاهد بودم، یعنی مثلا شرکت های بزرگش هم مثلا این سیستم ها رو استفاده نمی کنه.
نه خیلی هم.
خیلی
ما مثلا. خودمون اصلا با آدم ها اصلا شرکت ها که هیچ با کسایی که کار میکنن این سیستم ها رو مشکل داشتیم، حتی اینکه بخوام مثلا یه ترلو نصب کنن رو گوشیشون رو بخوان تیک بزنن یا تزمین، چون بیشتر تو بازی سازی این شکلیه، چون بیشتر آدم ها به صورت مستقل کار کردن
و هیچ زمان نیستش که شما اینجوری
زمان این تعریف تو ایران فرق میکنه، تو تعریف برای آدم های متفاوت خیلی متفاوته، یه تعریف واحدی ندارن، همه میگن ما مستقل داریم کار میکنیم، چون مستقل داریم کار میکنیم میتونیم از ددلاین عقب بیفتیم، میتونیم تایم اضافه بذاریم، میتونیم نمیدونم هر کار دیگه ای بکنیم، میتونیم مثلا اصلا نظر بدیم، اصلا میتونیم یه بازی فیت کنیم، یه بازی رو ران کنیم. دقیقا این شکلی هن کسایی که مستقل، و چون وقتی تو شرکت قرار میگیری ساختار شرکت با ساختار مستقل خیلی فرق میکنه، اونجاست که این تناقض خودشون رو نشون میده که چرا مثلا ددلاین ها نمیرسه، چرا ددلاین دادن انقدر سخته، چرا محدود، چون فکر میکنن محدودشون که میکنی همه خلاقیت ها همه نمیدونن کارهایی که میتونن بکنن همه اینا از بین میره. و اینم
خب یه چیزی که حالا من اینو دارم میگم به بچه ها، خیلی از شنونده این برنامه گفتم بازستاده مستقلم هست، من خیلی از تیمای مستقل خوب دیدم که سر همین قضیه بی‌نظمیشون به هم ریختن، چون شما به هر حال تا یه حد زمان بندی، تا یه حدی شما میتونی با شرایط مالی با شرایط این که مثلا مبلغی یا مثلا در چه میدونم آیدی نداشته باشی یا مثلا به هر حال با هم بتونید کار کنید، دیگه بعد یه مدتی دیگه فرسوده میشی، به خاطر همین من فکر کنم اگه سراغ این نرم افزار رو برید خیلی به نفعتونه. بریم سراغ سختی های بحث مدیریت پروژه توی بازی سازی. توی بازی سازی، بازی سازی یکی از میگن انگاری بالاترین ریسکا رو توی زمانبندی پروژه داره، این چیزی که من تو مقالات خوندم. این مشکلی که شما پیدا میکنید توی مدیریت پروژه دقیقا چیه؟ مثلا یه موقع کار نرسه شما چجوری زمان بندیتون رو درست کنید؟ آیا زمانی واسه بحث اطمینان بخشی گذاشتید؟ اینا چیه؟
دقیقا همینطور، کسی که مدیریت پروژه میکنه باید همه ریسکاشو ببینه. مثال یه پروژه شما مثلا میخوای 9 ماه وقت بذاری، 9 ماه تایم داره، حالا یا پروژه شرکت خودت یا سفارشی، شما باید ریسک پروژه رو ببینی که اگه خدایی نکرده به اون ددلاین نرسی چه اتفاقی میفته. اگه وسطش یه اتفاق دیگه بیفته، نمیدونم برنامه نویس نداشته باشی، نیرو پیدا نکنی، به باگی بخوری، آرتت نه، خب اینا رو میخوای چیکار کنی؟ پس باید تو زمان بندی های خودت اون در سطح مدیریتی که انجام میشه یه زمانی برای این کار در نظر گرفته بشه و اصلش همینه. حالا تو خیلی از پروژه من دیدم در نظر گرفته نمیشه و خب ضررم میکنن، ولی خب چون فکری روش نبوده نمیشه کارش. ولی تو بعضی از پروژه هم نه، میگیری این تصمیمو و این خیلی به نفعت میشه، خیلی جاها میتونه کمکت کنه.
بعد این بحث کارگردان وجود داشتن تو پروژه کمک کرده بهتون؟
خیلی 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 تاکید میکنم زیاده. ببین آخه اصلا تو ایران اصلا کارگردان هیچ معنی نداره تو بازی.
آخه
من خیلی جاها رو دیدم، ولی برای ما پروژه کوچیک، ببین کارگردان یه کسی نیستش که از آسمون افتاده باشه و فقط بیاد کار، نه، کارگردان کسیه که به کار نظم میده. کارگردان کسیه که در مواقع لزوم تصمیم نهایی رو میگیره. کارگردان کسیه که گوش شنونده است.
خب این کاری که مدیر تولید هم میتونه بکنه.
میتونه بکنه، ولی کارگردان چه وظیفه‌ای داره؟ مدیر تولید چه وظیفه‌ای داره؟ کارگردان میتونه استایل بازی آرت رو ببینه. که اصولا کارگردان ها رو شخصایی میذارن که به بازی خیلی اشراف داشته باشه، بازی رو خودش پرورنده باشه، که بیشتر جاها کارگردان ها گیم دیزاینر های کار هستن.
آره دقیقا.
و بعضی جاها نه، کارگردان مثلا تو شرکت ما نه، ما تا حالا مثلا چرا تو پروژه داشتیم گیم دیزاینرمون مثلا مزرعه خالقازی گیم دیزاینرمون کارگردان کار بوده. ولی خب تو بیشتر آرتیستمون چیز بوده، مثلا کارگردانمون هم آرتیست ارشدمون هم بوده، لید آرتمون هم بوده، و این خیلی به ما کمک کرده خیلی. و یکی از موفقیت آنو فکر کنم همین بوده که برای کوچکترین کارش هم کارگردان گذاشته، برای بزرگترین کارش هم کارگردان گذاشته.
بریم سراغ تجربه خالقازی. از این بحثی کم فاصله بگیریم، تجربه خالقازی طبق زمانبندی که باید پیش رفت،
خالقزی ما یه ددلاینی براش داشتیم و طبق این ددلاین تقریبا پیش رفتیم، ولی طوری بود که مثلا ما وسط کار مجبور بودیم مثلا یه استوبی بکنیم بعد دوباره برگردیم به کار. ولی نه، زیاد از ددلاینش خالقزی نگذشت. یک اون ددلاینی که در نظر گرفته بودیم، من یادم نیست دقیقا چقدره، اون ددلاین رو ما یه مقدار ازش گذشتیم و اینم به خاطر وسواسای خودمون بود که به اون ددلاین یه ذره گذشتیم و برای بهتر شدن کار بود.
بریم سراغ یه سوال شخصی. شما به عنوان یه خانم دارید تو این صحنه کار میکنید، تو بحث بازی‌سازی دارید کار میکنید، ما زیاد خانومی نداریم که مخصوصا مدیر تولید باشه، یعنی من به شخص زیاد نمیشناسم. حالا چجوری بود تجربه کار کردن؟ چون شما قبلا انگاری انیمیشن تو زمینه انیمیشن کار میکردی، حالا چجوری وارد شدی اینا رو یه توضیح بهم بدی.
من خب پینتر بودم تو انیمیشن و اونجا کار میکردم. یکی از دوستان معرفی کردم منو به آنو و من اصلا مدیریت پروژه تو آنو شروع کردم. خیلی سخته برای یه خانم، خیلی سخته. یه باور غلطی که تو بین ماها هست اینه که آقایون خانوما رو خب زیاد قبول ندارن از لحاظ
مثلا برعکسش هم هست دیگه، خانوما آقایون رو قبول ندارن.
نه اتفاقا خانوما خیلی منطقی تر پیش میرن.
خب پس شما میگید که آقایون خانوما رو قبول ندارن؟
آره قبول ندارن به یه دلیل. اینکه اولا خب این تو ایران داریم کار میکنیم و تبعیض بین زن و مرد که هنوز هست و تو این قرنوجه هنوز ادامه داره،
خیلی فمینیستی شده.
و دوم این چیزی که هست اینه که یه شیوه، یه چیز غلطی که جا افتاده مثلا تو بازی سازا مخصوصا اینه که مدیر پروژه کسیه که از تمامی مسائل فنی خبر داشته، مسائل فنی رو بدونه، برنامه نویسی بلد باشه، حالا آرت بلد نبود، دیزاین بلد نبود، موسیقی نمیدونست، انیمیت چیزی بلد نه، مهم نیست، فقط فنی بلد باشه، کسی که فنی بلد باشه میتونه مدیر پروژه باشه.
البته خب اینو که قبول ندارم که همش رو باید بلد باشه، ولی باید اشراف داشته باشه.
خب نه، به نظر من این نیستش. من خودم الان خب فنی متاسفانه یا خوشبختانه بلد نیستم و اصلا خب تا حالا سعی نکردم یاد بگیرم. پروژه، گروه، تیم، لید داره و هر کی اگه وظایف خودش رو به نحو احسن انجام بده، نیاز نیست همه به همه چی اشراف داشته باشن. چطور یه مدیر پروژه اگه به آرت و مسائل دیگه اشراف نداشته باشه، فقط فنی بلد باشه، اون مدیر پروژه است، ولی کسی که آرت بدونه و مثلا انیمیت بدونه اینا، اون مدیر پروژه نیست. من خب خیلی این مشکل رو داشتم تو این وادی، ولی خب خیلی هم اوکی بودن که براشون فرق نمی‌کنه، میگفتن که اصلا عقیده ما همینه، مدیر پروژه باید بلد باشه مدیریت کنه، نیاز نیستش که خیلی چیزا رو بدونه. اگه بدونه خیلی به نفعشه، خیلی رو پروژه کمکش میکنه، ولی اگه هم ندونه اصلا به پروژه ضربه نمیزنه.
خب الان سر همین قضیه یه جور نافرمانی تیمی با شما ایجاد شد؟
نه، تا حالا برای من نافرمانی تیمی اینطوری ایجاد
نه نشد. تیمی حالا فردی هم میتونیم اصطلاح بگیم، چون من رشته متأسفانه مدیریت بوده دارم. مثلا یه جا دیگه میرسه که یه نفر حرف تیمو نمیخونه یا طبق برنامه پیش نمیره یا مثلا دیگه حالا یا مجبوری به یه نفری بیاریش توی این کار که این کار انجام بده، یا مثلا مجبوری
این که این میشه مدیریت.
آره.
این میشه مدیریت بحران. این مدیریت
بحران،
بله، این مدیریت بحران چه ربطی به دونستن مثلا خیلی چیزا داره؟ شما باید اون مدیریت رو بلد باشی.
نه خب میگم اینجور بهونه ها میاد دست افراد.
خب کسی که بخوام غیر منطقی حرف بزنم، غیر منطقی، کسی که بخواد بهونه بگیره، آقای زاکری بهونه شو میگیره.
آره.
چه کسی که فنی بلد باشه میگه تو از آرت چی نمیدونی، من اینجا دارم به مشکل میخورم. اگه فنی بلد نباشی میاد میگه که تو مثلا فنی بلد نیستی، متوجه نمیشی من چی میگم. در صورتی که اینطوری نیست، شما لید داری، لیدات از همه چی سر در میارن و دقیقاً میدونن که شما کجا داری به مشکل میخوری و کجا به مشکل نمیخوری، و شما اون لحظه وقتی لیدات گزارشو بهت دادن، اون موقع است که کار شما شروع میشه و شما باید مدیریت کنی کاراتو.
دیگه بحث کم کم بریم سمت جمع کردنش. میخوام ببینم که شما جلساتتون به جلسات کاریتون به چه صورتیه؟
ما جلسات کاریمون خب قبل پروژه خب جلسه زیادی داریم، خیلی زیاد، مثلا روزانه طول میکشه، چند روزی ادامه داره و اینا، ولی وقتی که دیگه دقیقاً وارد تولید میشیم و داریم کار میکنیم، ما یه جلسات هفتگی داریم.
خب
یک روزو مشخص میکنیم که همه افراد باشن، اون روز مخصوص جلسات، مخصوص اون تگاهیه که میخوایم اون هفته انجام بدیم.
اونجا تگا مشخص میشه؟
تگا در اومده.
آها، تگا
قبلا در اومده، ولی باید تو اون هفته این تعداد تگ انجام بشه. میام صحبت میکنیم، هر کی هر سوالی داره میپرسه. اون جلسه ممکنه نیم ساعت طول بکشه، ممکنه یه روز کاری طول بکشه.
این جلسه همون جلسه معروف ایستاده است؟
نه. نه، این جلسه ایستاده نیست. این جلسه ای که همه سوالا درباره کاری که بعد اون هفته انجام بشه یا درباره هفته گذشته دقیقاً کارا چه جوری پیش رفت و اینا، گزارش اون روز در میاد و برنامه اون هفته پیش رو در میاد. از فرداش همون جلسات ایستاده رو ما داریم.
من یه چیزی بگم بهش، شاید اطلاع ندارن، این سیستم طبق سیستم اسکرام این کار میکنه دیگه. اگه سیستم اسکرام رو مطالعه کنید متوجه منظور ما میشید. حالا جنوهای مختلف جلسه داره. حالا جلسه روزانه رو خانم گودرزی دارن توضیح میدن، میفهم.
و جلسه روزانه هم که جلسه روزانه‌ای که اصولا ما قبل شروع ساعت کاری میذاریم،
یعنی صبح،
یعنی صبح اول بچه ها که میان زود جمع میشن. این جلسات در حد 10 دقیقه یک ربعه
که
آره ایستاده همه حرفاشون رو میزنن.
دلیل ایستاده بودنم بگید بچه ها نمیدونم.
دلیل ایستاده این بودن اینه که زود حرفا زده بشه، نمیدونم
بحث
خستگی نباشه، جلسه طولانی نشه، حرفایی که مثلا مربوط به اون چیز تگانیس گفته نشه، چون به مشکلی که نخوردن. اون جلسه 10 دقیقه که شما میگی مثلا من دارم این کار رو انجام میدم یا مثلا به این چیز نیاز دارم یا اینجا به یه مشکل کوچیک خوردم چجوری رفعش کنی، این به خاطر اینه که در طول روز اگه شما به یه مشکلی خوردی، زود نری به طرف مقابلت بخوای بگی و اونو از کارش بندازی، چون هر کی داره کار میکنه یه تمرکزی داره، یه تمرکز رو نباید به هم زد و این جلسات باعث میشه که اون تمرکز به هم نره. ما جلساتمون اینجوریه، مگه اینکه یه مورد فورس پیش بیاد. مورد فورس که پیش بیاد مثلا یه جا به یه مشکل اساسی میخوریم و همون روز ممکنه ما یه جلسه 3-4 ساعته داشته باشیم تا بتونیم مشکل رو رفع کنیم. جلساتمون اصولا یه جلسه ماهانه هم داریم که این جلسه ماهانه برای لیداست که گزارش میدن که دارن مثلا درصد پروژه چقدر عقب موندن، چقدر جلو هم، کدوم خوب پیش رفته، کدوم بد پیش رفته.
خب خانم بود از این وقت دیگه میخوایم این دفعه میدونم خیلی هم شما الان درگیر فرار نمایشگاه و هزار تا چیز دیگه هم هستی، درگیر بحث بازی هم هستی، در اون چند تا پروژه دارید، زیاد نمیخوایم مزاحمتون بشیم. اگه صحبتی دارید ما در خدمتتون هستیم.
خوشحال شدم در خدمتتون بودم.
سلامت باشین.
صحبت خوبی بود. امیدوارم استفاده کرده بودم.
من یه چیزی به بچه‌ها بگم. ما یه قولی از خانم بودرزی می‌گیریم. اگر حالا سوالی چیزی داشتن توی سایت بیان. تو بسیار ممنونم از لطفتون. با info@challenge@sign آدرسش هم عوض شد. یه ویجی من دو تایار در ارتباط بشین.
سایت جدیدتون هم
ممنونم از لطفتون. امیدوارم که برنامه به دردتون خورده باشه. میخواستیم خیلی تخصصی تر بیایم راجع به مدیریت پروژه تو بحث بازی‌سازی صحبت کنیم. راجع به مهمونای دفعه بعد هم پیشنهاد بدید. راجع به موضوعش میخواید پیشنهاد بدید یا مهمونش، ما میریم حتما سوالاتتون رو میپرسیم. خدافظ شما.